اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث توسل عرض کردیم که قسم دیگری از اقسام توسل در جلسه گذشته این بود که فرد بیاد در خانه خدای تعالی، خدای تعالی رو به حق یکی از انبیا یا اولیاء خودش که مقرب درگاه پروردگار هستن، پروردگار رو قسم بده و از او بخواد که به حق اونها حاجت او رو برآورده بکنه. گفتیم که این قسم از توسل رو شیعه قبول داره، اهل سنت هم قبول داره، ولی وهابیت که یک فرقه زاله هست این قسم از توسل رو قبول نداره. و در این زمینه ما چند تا حدیث به عنوان نمونه البته از شیعه خوندیم و یک حدیث هم که حدیث بسیار جالبی بود، حالا یا دو حدیث از اهل تسنن براتون خوندیم، به نظرم یه حدیث خوندیم از اهل سنت در جلسه گذشته برای شما، یکی دو حدیث دیگه از اهل سنت میخونیم که ببینید بزرگان اهل سنت در کتب خودشون این که فردی خدمت پیغمبر برسه یا خدمت ولیی از اولیاء الهی برسه و خدای تعالی رو به حق اون پیغمبر، به حق مثلا پیغمبر خاتم اگه باشه، به حق رسول الله یا به حق اون ولی از اولیای خودش قسم بده، اهل سنت میفهمن که این اشکالی نداره، توسلش مشکلی نداره. ولی فرقه زاله وهابیت مخالفت میکنه. گیرم ما احادیثی که میاریم از کتبی میاریم که این 100% مورد تایید خود وهابی ها هم هست، ولذا اونها باید پاسخگو باشن که وقتی چنین چیزی رو کتب خودشون یادداشت کرده و در اونجا نوشته شده، علت مخالفت اونها چی میتونه باشه. یه حدیث رو خوندیم، حدیث بسیار جالبی بود که این حدیث از اهل سنت رو بعدنم اگر توانستید شما حالا آدرساری که دادیم رجوع بکنید خودتون و اگر نه به همون سیدی رجوع بکنید داشته باشید، که این حدیث جالبیش از این نظر هست که مثل دعای توسل خودمون هست که ما میخونیم و تقریبا میشه گفت با این دعای توسل فرقی نمی کنه، فقط افرادش بعضن کم و زیاد میشن، مثلا اونجا پیغمبر هست، اینجا چند تا امام اضافه میشه. حدیث دوم رو دقت کنید، باز در کتاب صحیح بخاری هست که یکی از دو کتابی است که ما بهش میگیم کتاب در واقع صحیحین، کتب صحیحین که صحیح مسلم و صحیح بخاری در واقع دوتا کتابی است که هم وهابیت اونها رو قبول داره و هم اهل سنت هم اینها رو قبول دارن و به این جهت اصلا صحیح گفته شده این دو کتاب که هر حدیثی که در این دو کتاب باشد صحیح هست و غیر صحیح نیست. البته حالا تازگی ها مثلا چند سالی شاید اینها نشستن و دارن بررسی میکنن که چون این هم به نفع مثلا وهابی ها نیست، گروهی رو گذاشتن، اولا دارن بررسی میکنن، یه سری از این احادیث رو دارن پالایش میکنن بیرون میارن و خیلی جالبه که یک سری از این احادیث هم که تو دو کتاب صحیح مسلم و بخاری هست دارن به این صورت تقطیع میکنن، مثلا اگه در گذشته مطلبی گفته که این مطلب به نفع وهابی ها نیست، اونو از وسط حدیث در میارن میذارن بیرون. بعد کتاب های صحیح که جدید داره چاپ میشه، حدیث ها تقطیع و تحریف شده است. این کاری هم هست که اخیرا میکنه. در این حال در کتاب صحیح بخاری یک در خود کتاب یک بابی داره به نام باب الاستسقاء یا حالا همون کتاب الاستسقا هم بهش میگن که باب سؤال الناس الامام یا الاستسقا اذا قحطوا، هنگامی که قحطی اومد مردم میان طلب آب باران میکنن، چه اتفاقی میفته، چیکار باید کرد. و همچنین در کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب عباس ابن عبدالمطلب، این کتاب دیگری است، جلد 2 صفحه 200 و جلد 1 صفحه 124. این حدیثی که میخونیم سنن بیهقی هم که باز همه اینها از کتب برادران اهل سنت هست، کتاب صلات الاستسقا باب الاستسقا به من ترجا برکت دعائهی جلد 3 صفحه 352. آدرس ها رو میخونیم برای اونایی که میخوان رجوع بکنن. این حدیث میگوید که البته در کتب مختلف این حدیث با عبارات مختلفی آمده، ما یه دونش رو انتخاب کردیم، حتی بیشتر از 10 حدیث به همین صورت که من دارم میخونم با عبارات گوناگون هست. این میگوید که عمر ابن الخطاب هرگاه قحطی میشد، یعنی این استمرار داشته، نه یک بار نه دو بار، قحطی که میمد بارون نمیمد خوشسالی میشد، خوشسالی که میشد میرفت سراغ عباس ابن عبدالمطلب یعنی عموی پیغمبر. هرگاه قحطی میشد عباس ابن عبدالمطلب رو شفیع و وسیله قرار میداد و اینو میگفت، این جمله رو میگفت که اللهم، یعنی این حالا خلیفه دوم داره میگه، اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبینا فتسقینا، یعنی خدایا ما در گذشته، اینو خلیفه دوم داره میگه، ما در گذشته با توسل به پیامبران به سوی تو میامدیم و مخصوصا به پیغمبر خاتم توسل پیدا میکردیم، با توسل به او به سوی تو میامدیم. فتسقینا، در این حال تو باران رو بر ما نازل میکردی، یعنی قحطی شده و خوشداری شده و ما آمدیم خدمت پیغمبر میگفتیم یا رسول الله از خدا بخوا بر ما دعا کنی، یا ما خدا یا ما پیغمبر رو در نزد تو شفیع قرار میدیم، به واسطه پیغمبرت به ما باران نازل کن. اینو در خلیفه دوم میگه، میگه وقتی ما این کارو میکردیم و تو باران ما میدادی، یعنی باران رو نازل میکردی و سیراب ما میکردی، و انا نتوسل الیک به عم نبینا فسقنا، و حالا ما اومدیم پیغمبر از دنیا رفته، آمدیم سراغ عموی پیغمبر، با توسل به عموی پیغمبرمون به سوی تو میاییم و از تو درخواست میکنیم که ما رو سیراب کنی، باران نازل کنی. یعنی خلیفه دوم میگه که پیغمبر از دنیا رفته، در زمان حیاتش میرفتن سراغ پیغمبر این کار انجام میدادن. ببینید چند تا چیز رو اثبات میکنه، حالا در زمان حیات رجوع میکرده، این یه اثبات قضیه است، یعنی این قضیه رو اثبات میکنه در زمان حیات اگه کسی رفت کنی مشکل نداره، بعد از حیات پیغمبر اومده سراغ عموی پیغمبر، که عموی پیغمبر اون مقام و منزلت رو پیغمبر رو اصلا نداره، اصلا قابل قیاس با پیغمبر نیست، آمده داره او رو شفیع قرار میده در نزد خدای تعالی که چی بشه، که خدا این قحطی رو برطرف کنه، این خوشسالی رو برطرف کنه. پس ببینید میگوید که و اکنون و انا نتوسل الیک به عم نبینا، و اکنون با توسل به عموی پیغمبران به سوی تو میاییم. فسقنا، پس باران بر ما نازل بفرما، ما رو سیرابمون کن. راوی میگه که قال فیسقون، میگه وقتی که خلیفه دومی حرف رو میزد، عباس عموی پیغمبر رو میورد شفیع قرار میداد، باران نازل میشد. حالا ما بخوایم بررسی کنیم حدیث رو، میگیم اصلا به راست و دروغ این حدیث ما کار نداریم، این حدیثی است که تو کتاب، چند تا کتاب بزرگان اهل سنت هست و قابل ردم نیست، چون عرض کردم چندین جا این حدیث نقل شده و این روایت نقل شده با عبارات مختلف و همه اونا هم که نقل کردن گفتن که این حدیث درسته. ما که شیعه هستیم به راست و دروغ این حدیث کاری نداریم، که خلیفه دوم اومده باشه عباس ابن عبدالمطلب رو شفیع قرار داده باشه، بارون اومده باشه، ابی نداره، ما کار نداریم. هدف ما چیه؟ هدف ما استفاده از مسلمیات مخالف شیعه هست که از مسلمیات اونا که از جمله این جمله تو این کتاب هست استفاده بکنیم. دومین چیزی که در بررسی این حدیث مشخص میشه اینه که معلوم میشه که بارها و بارها خلیفه دوم همونطوری که عرض کردیم در زمان پیغمبر به اون حضرت توسل جسته و هر بار نتیجه گرفته. این دوتا. سوم باز معلوم میشه که توسل به عموی پیغمبر، اگرچه عموی پیغمبر اصلا قابل قیاس با پیغمبر نیست، نتیجه داده حسب روایت خود اهل سنت و باران اومده و اینا سیراب شدن و از خوشسالی نجات پیدا کردن. چهارمین چیزی هم که از این حدیث متوجه میشیم اینه که وقتی به عموی پیغمبر بشه توسل جست، به عموی پیغمبر وقتی بشه توسل جست و باران هم بیاد، طبق این روایتی که خود اهل سنت معتبر میدونه روایتشو و نقل کرده، چگونه میشود که به اهل بیت پیغمبر، البته در زمان حیاتشون، انسان توسل پیدا بکنه و نتیجه نگیره؟ مثلا توسل به امام زمان علیه السلام فرزند پیغمبر هست، درسته؟ انسان توسل پیدا بکنه و نتیجه نگیره، خب این شدنی نیست. به عباس ما توسل پیدا کردیم، یعنی مایی که میگیم مای اهل سنته، نتیجه گرفتن اینها. خب به امام زمان علیه السلام وقتی که حضرت زنده هست اگه کسی توسل پیدا کنه چه اشکالی داره که نتیجه نگیره؟ چطور این میشه شرک؟ توسل به عموی پیغمبر شرک نبود و قائلش مشرک نبود؟ این دوتا با هم همخونی نداره. ولذا اینجاست که گفتیم که اهل سنت این توسل رو قبول داره. حالا وهابی ها به چه صورت ردش میکنن، اشکال تراشی میکنن، نه اون دیگه سر جای خودش هست. ما پاییم اصل قضیه رو بیان کرده باشیم که تو ذهنمون باشه که اصلا خود اینها در زمان صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر این توسلات ادامه داشته. کسایی که اومدن اینها رو شرک تلقی کردن فقط از زمان ابن تیمیه به بعد هست که رسیده به زمان محمد ابن عبدالوهاب، بنیانگذار وهابیت، و به این وقت. با چه دلیلی؟ با دلیل خاصی ندارن، چون دیگه از این مطلب معتبرتر و قویتر نمیشه آورد در زمینه مسئله روایی. سومین حدیثی که از اهل سنت برای شما میخونیم کتاب کنز الامال هست. کنز الامال یک کتابی است مثل بحار الانوار شیعه میمونه، یعنی دائره المعارف بزرگیه. نویسندش که متقی هندی هست، تمام احادیث راجب موضوعات مختلف رو سعی کرده که تو این کتاب گردآوری بکنه. جلد 12 صفحه 147 حدیث، ببینید چقدر حدیث داره که این حدیث شما برای شما انتخاب کردیم، حدیث 34424 در کتاب اصابت جلد 8 صفحه 160، در اسدالغابت جلد 5 صفحه 517. ما اینو میخونیم برای برادران اهل سنتی که به سایت ما مراجعه میکنن و این سخنرانی ها رو دانلود میکنن و گوش میدن و اتفاقا با ما ارتباط هم برقرار میکنن. حتما این جوانای خوب اهل سنت برن اینها رو مطالعه کنن. در استیاب، در حاشیه اصابه، اونم جلد 4 صفحه 328 چاپ مصرش، ذخایر العقبا اوورده، فصول المهمه مال ابن سباق مالکی اوورده، وفاء الوفا هم اوورده و ینابیع المودم اینها رو ذکر کرده. من دیگه حالا اونا رو مجلداتش رو نمیخونم، هر کس خواست میتونه بیاد ما بهشون بگیم. داستانی رو اینها نقل کردن، این سومین روایتی است که ما داریم میخونیم. داستانی رو نقل کردن. داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره، البته اینو در کتب شیعه هم داریم ولی ما از اهل سنت آوردیم، که مسئله توسل از نظر اهل سنت پایه‌هاش اثبات بشه، مشکلی نداشته باشه. میگه حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مادر حضرت امیر المومنین علی علیه السلام از دنیا رفت. ابن عباس داره این رو روایت میکنه، این اهل سنت از ابن عباس این روایت رو نقل میکنن، میگن که ابن عباس گفت وقتی که مادر حضرت علی علیه السلام یعنی حضرت فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمدن پیراهن خودشون رو در آوردن، گفتن که بر او بپوشونید این پیراهن رو. خوب دقت بکنید ببینید خود شما هم چند تا چیز اضافه بر اون مطلبی که ما میخوام بگیم تو دل حدیث هست، خودتون استفاده کنید. میفرماید که میگوید که پیغمبر آمدن لباس مبارک خودشون رو در آوردن، تن حضرت فاطمه بنت اسد کردن، یعنی گفتن تن این مادر بکنید، چون فاطمه بنت اسد میدونید که به حق در به گردن پیغمبر حق مادری داشت، یعنی پیغمبر کوچیک بوده 5 سالش بوده مادرش از دنیا رفته، حضرت فاطمه بنت اسد پیغمبر رو در کنار بچهای خودش بزرگ کرده، این رو هم همینجوری بدونیم ما، حق مادری داشته، یعنی مادر امیرالمومنین حق مادری به گردن پیغمبر هم داشته. اول پیراهن خودش رو حضرت در آورد، گفت آقا بپوشونید بر حضرت فاطمه بنت اسد، این کارو کردن. دومین کاری که کرد، حضرت رو همون قبر براش بکنید کندن، خود پیغمبر رفت داخل قبر خوابید داخل قبر فاطمه بنت اسد. بعضی نوشتن قبر رو انقدر گشاد گرفتن فاطمه بنت اسد رو خوابوندن به پهلو، پیغمبر رفت یک طرف دیگه قبر، پیغمبرم خوابید. حاضران همه وایساده بودن، داریم از اهل سنت نقل میکنیم چون این روایت شیعه هست، فعلا داریم از اهل سنت نقل میکنیم. حاضرانی که بالا سر قبر وایسادن خوب داشتن نگاه میکردن، نگاه کردن و دیدن و بعد پیغمبر از قبر اومد بیرون و حضرت همون سنگ لحد رو بذارید گذاشتن رو قبر رو پوشوندن، اینا اومدن سراغ پیغمبر گفتن که یا رسول الله، آن چرا که با این جنازه انجام دادی تا به حال از شما ندیده بودیم که با کس دیگه این کار رو انجام بدی، چرا این کار کردی؟ با کس دیگه نکردی، با ایشون این کار کردی؟ حضرت فرمود این برای آن است که هیچ کس بعد از ابی طالب، ابی طالب یعنی شوهر فاطمه بنت اسد سلام الله علیها و پدر امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد از ابی طالب نسبت به من نیکوکارتر از او نبوده است. چون خود ابی طالب هم حق پدری داشت به گردن پیغمبر، پیغمبر وقتی به دنیا آمد پدر خودش رو ندید اصلا، خب مادرش باردار بود، پدر از دنیا رفت، مادر هم در سن 5 سالگی پیغمبر از دنیا رفت، پیغمبر رو حضرت ابی طالب علیه السلام بزرگ کرد و حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیه. بعد حضرت فرمود که این برای آن است که هیچ کس بعد از ابی طالب نسبت به من نیکوکارتر از او نبوده است. من پیراهن خود را بر او پوشاندم تا او از جامه های بهشتی بپوشد، یعنی پیراهن من میشه شفیع برای او، وقتی من پیراهنم و تن او بکنم به واسطه اینکه من پیرهنم و تن او کردم با پیرهن من دفن شده، خداوند در برزخ و در قیامت از پیراهنهای بهشتی تن حضرت فاطمه بنت اسد میکنه، و خود پیرهنم اینجا میشه یک وسیله. و در قبر با او خوابیدم تا از فشار قبر در امان باشد. در بعضی از روایات اهل تسنن داره که تا از حول و حراسی که داخل مرگ میشه در امان باشه، ما داریم روایت سنی رو نقل میکنیم، تا از فشار قبر در امان باشه یا از هول و حراس مرگ در امان باشه، هر دو روایت من دارم شما میگم از اهل سنت. بعد پس اینجا اینم مشخصیم که وجود خود پیغمبر وقتی میخوابه به اون خاک به نوعی تبرک میبخشه، به نوعی این خاک رو ارزش دار میکنه، این زمین رو ارزش دار میکنه، که هر گونه فشار قبری، هول و حراس مرگی و چیزهای دیگه که برای یک میت معمولی هست از اون قبر زائل میشه و دور میشه. پس خود وجود پیغمبر، خود جسد پیغمبر، یعنی در واقع هیکل پیغمبر اینجور ما عرض بکنیم، بدن مبارک پیغمبر، خود این بدن مبارک میشه یک وسیله و یک شفیع برای حتی یک فردی که از دنیا رفته در دل خاک. این 3 تا روایت. 4 در طبقات ابن سعد جلد 1 صفحه 222 باب ذکر و لباس و ذکر لباس و رسول، اونجا از سهل ابن سعد روایت میکنه که این داستانو که میگه یک زنی یک عبایی بافته بود، با این عبای بافته شده یه حاشیه هم دور این عبا داده بود، این خدمت پیغمبر رسید، گفتش که یا رسول الله من این عبا رو با دست خودم بافتم و اون رو آوردم که بر شما بپوشانم. راوی میگه من تو اون مجلس نشسته بودم، دیدم پیغمبر اکرم دید به این عبا نیاز داره حضرت، و حضرت وضع مالیش آنقدر خوب نبود که مثلا بره عباهای مختلف 10 تا عبا داشته باشه، که حضرت مثل همه اون محرومین و مستضعفانی بود که دور برش بودن. حضرت دید به این عبا نیاز داره، پذیرفت از اون زن، این عبا رو پذیرفت به عنوان هدیه و پوشش خودش قرار داد، یعنی این عبا رو کرد پوشش خودش، انداخ روی دوش مبارک خودش. میگه این گذشت، یه روزی که ما یه جای جمع بودیم، پیغمبر هم تو اون جمع بود، یه کسی آمد تو اون مجلس، این عبا رو دوش پیامبر بود، این عبا رو دید خوشش اومد، عبای قشنگی بود، حالا این پیرزنه یا این زنه عبا رو به پیغمبر هدیه کرده، پیغمبر این عبا رو میداخل رو دوشش، میرفته میامده توی یه مجلسی، راوی میگه ما نشسته بودیم دیدیم که عرض به خدمت توی یه کس دیگری از راه رسید و گفت یا رسول الله این عبا چقدر خوشگله، چیز خیلی خوب و نیکویی هستش، اینو به من بده، من خودم با این بپوشونم. پیغمبر فرمودن که باش، عیبی نداره، بشین، من کارم توی مجلس که تمام شد آمدم بیرون، میرم منزل، اونجا بیا عبا رو از من بگیر. این میگه که نشست، کار پیغمبر که تموم شد، در منزل که رسید، حضرت عبا رو برداشت از رو دوش مبارک، داد به این مرده، گفتش که این عبا از حالا به بعد مال تو باشه. مردم رفتن سراغ این بنده خدا، بهش گفتن آقا کار خوبی نکردی، پیغمبر عبای دیگه ای نداشت به اون صورت، که این زنه دیده و پیغمبر عبا نداره، اومده دلش سوخته و یه عبا برای پیغمبر بافته بود و ورده بود، تو هم رفتی همین عبای پیغمبر هم گرفتی ازش، نتونستی اینم به پیغمبر ببینی، چرا این کار کردی؟ چون خود پیغمبر به این عبا نیاز داشت، تو که میدونستی که پیغمبر دست رد به سینه هیچ سائلی نمیزنه، هر کی بیاد ازش چیزی بخواد در توانش باشه بهش میده، چرا رفتی اینو ازش درخواست کردی؟ حالا در روایت اهل سنت، آن مرد گفت به خدا سوگن آن را برای پوشیدن بر خود نخواستم، بلکه او را از پیامبر درخواست کردم تا کفن روز مرگم باشد. بعد کسی که داره نقل میکنه سهل هست، که گفتیم عرض به خدمتتون که سهل ابن سعد داره نقل میکنه، خود سهل ابن سعد میگه اتفاقا یه مدتی گذشت اون بنده خدا مرد، همون عبام کفنش شد. خب اینجا میخواد تو این روایت چی بگه؟ میخواد تو این روایت بگه که آقا تو روایت اهل سنت میخواد بگه عبای پیغمبر هم میتونه چی باشه؟ میتونه یه وسیله ای باشه که طرف بهش توسل پیدا کنه، که از فشار قبر، از عذاب قبر، از گرفتاری های مرگ نجات پیدا کنه، بهش ملائکه رحمت ترحم بهش بکنن. این میخواد اینو بگه دیگه. پس اگر این روایت رو هم یه بررسی کوتاهی بکنیم، این رو عرض میکنیم که شخص پیامبر به عنوان الگوی همه مسلمون ها، از بدن نازنین خودش، لباس مبارکش، به عنوان تقرب به پروردگار و توسل به اون لباس و به اون بدن برای رفع هول و حراس در قبر، و بلکه بهره‌مندی هرچه بیشتر به پروردگار متعال، یعنی رسیدن و تقرب به پروردگار متعال، این بهره‌مند بشه از این لباس یا بدن پیغمبر، توسل پیدا میکنه، وسیله میخواد، اون رو از اون به عنوان وسیله استفاده میکنه. اینجا یک نکته رو من براتون عرض بکنم، فقط چون بعضی هم این سوال مطرح کردن که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها با اون درجات عالیش که مادر امیرالمومنین بوده، چطور هست که ممکنه مبتلا به فشار قبر بشود، ممکنه که مثلا در درون قبر به عذاب قبر دچار بشه. عرض کردم این روایت اهل سنته، اونها به اندازه من و شما که شیعه هستیم حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها رو براش فضیلت قائل نیستن، یک فرد معمولی میدوننش. دقت بکنید. اما اگر کسی در کتب شیعه همچین چیزی رو پیدا کرد که نوشته بود که پیغمبر این کار کرد که او از عذاب قبر در امان باشه، نه این گونه نیست. پیغمبر خواست برای حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها که به عنوان مادر براش در واقع مطرح میشد، خواست سنگ تموم بذاره، یعنی خودش در تشییع جنازه‌اش شرکت بکنه، تو قبرش بخوابه، لباس خودشو بپوشونه برش، به هر حال پیغمبر هست، خواست حضرت درجات بیشتری پیدا بکنه حتی تو قبرش و در برزخش. این رو گوشه اذهان نورانی خودتون داشته باشید. یک صلواتی بفرستید تا بریم حدیث پنجم رو بخونیم. پس یک ده ثانیه یک نتیجه بگیریم. اون ده ثانیه نتیجه که میگیریم این باشه که توسل و تقرب به پیغمبر حتی به لباس اون حضرت امر عادی بوده، هیچ کس به چنین کاری در زمان اون حضرت اعتراض نکرده. دقت بکنید. حدیث پنجم در سنن ابن ماجه است که یکی از کتب بسیار مشهور و معروف اهل سنت هست و از احادیثش رو صحیح میدونن. دقت بکنید. از ابو سعید خدری نقل میکنه که پیغمبر فرمودند، او میگه که پیغمبر فرمود، حالا اینو روایت اهل سنت داره میگه، شما چی نکنید بگید آقا مثلا به ما اعتراض کنید بگید همچین کاری بکنید نکنید، من دارم روایت اهل سنت رو میخونم. ابو سعید خدری میگه که پیغمبر فرمودند هر کس که از خانه اش برای نماز بیرون میرود، یعنی ظهر، عصر، مغرب، عشا، صبح میخواد بره مسجد نمازش بخونه، به قصد این کار از خونه میخواد بیاد بیرون، پیغمبر فرمود این دعا رو بخونه: اللهم انی اسألک به حق سائلین علیک، یعنی خداوندا به حق جدایان در خانه ات. خب این چی بهش میگن؟ به این مطلب بهش میگن توسل دیگه. یعنی پیغمبر میگه آقا هر کی میاد از خونش بیرون میخواد بره مسجد، بگه خدای تو رو قسم میدم به حق همه گدایای در خونه، همه کسانی که در دستشون در خونه تو دراز هست، به حق همه اونا من تو رو قسم میدم. یعنی من دارم اینا رو شفیع قرار میدم دیگه، دارم توسل پیدا میکنم به اینا دیگه، اینا رو وسیله قرار میدم در نزد تو، درست؟ که چی بشه؟ ببینید، به حق سائلین علیک، این اولین توسل، دومین به فرد دیگر، و اسألک به حق ممشای هازا، و خدایا تو را قسم میدم به حق این محل مقدسی، یعنی اون مسجدی که من دارم میرم که به سوی آن دارم حرکت میکنم و راه میرم، تو را قسم میدم. ببینید، جدایان در خانه پروردگار، خب همشون یا انسانن بالاخره یا جنن دیگه، از یا ملائکه هستن دیگه، بالاخره همه حیات دارن و زندن. این یه توسل. دومی ممشای هازا، یعنی خدای تو رو به حق این مکان مقدس، مکان مقدس که دیگه حیات نداره، که جامده، زمین هست، خاکه. پیغمبر داره بیان میفرماد که هر کی خواست بره مسجد، بنا به گفته اهل سنت، بگوید که خدایا و اسألک به حق ممشای هازا، یعنی به حق این مکان مقدسی که من میخوام برم توش نماز بخونم، تو رو دارم قسمت میدم که چی؟ که حالا دعاشو عرض میکنیم، یعنی به یه خاک، به یک مکان، مکان بیجان و جامد داره پیغمبر میگه شما خدا رو قسم بدید، یعنی مکان بیجان و وسیله قرار بدید در نزد خدا دیگه، توسل به این مکان پیدا کنید چون این مکان مقدسه. که چی؟ انتوی ونی من النار و ان تغفر لی ذنوبی، که مرا از آتش دوزخ پناه دهی و گناهانم را بیامرزی. یعنی ما بیایم به حق همه گدایان در خونه پروردگار خدا رو قسم بدیم، به حق مسجدی که می‌خوایم نماز بخونیم خدا رو قسم بدیم که خدا از گناهان ما بگذره. خب یکی اینجا بیاد به وهابیا بگه که بابا اینجا که پیغمبر میتونست بگه که آقا جون هر کی می‌خواد بره مسجد نماز بخونه، که خدایا من از تو می‌خوام که مرا بیامرزی، از تو می‌خوام که از گناهانم درگذری، از تو می‌خوام مرا از آتش جهنم نجات بدی. خب پس چرا پیغمبر جوری دستور فرمود؟ برای اینکه هم بخواد به ما بفهمونه که هم شما میتونید از خدای تعالی چیز بخواید مستقیما، خوبه، خوبترش اینه اگه میخواین اجابتتون 100% بشه اون کاری که من پیغمبر یادتون میدم انجام بدین، یعنی یک وسیله ای که مورد نظر خداوند هست اون وسیله رو در نزد خدای تعالی شفیع قرار بدید که زودتر دعاتون مستجاب بشه. خدا داره اینو بیان میکنه پیغمبر دیگه. حالا این مطلب رو شما بگیرید ببینید، بازم ما کار نداریم این حدیث درست هست درست نیست، از روایات اهل سنت داریم استفاده میکنیم، یعنی از مسلمیات مخالفمون داریم استفاده میکنیم، مخالف توسل. البته خود برادران اهل سنت که در این زمینه مشکل ندارن، وهابیا که مخالفن، ما داریم از احادیثی که وهابیا قبول داره داریم استفاده میکنیم، کار نداریم این درست هست یا نیست، همچین دعایی اصلا هست یا نیست، کار نداریم. تو این دعا اینو اثبات کرده. پس تا این جای قضیه ببینید، در این موارد که ما صحبت کردیم به نظرم که الان 4 قسم توسل رو ما تا این ساعت که خدمتون هستیم عرض کردیم، که آقا 2 قسمش که اصلا هیچ فرقه و گروه و آیینی قبول نداره، نه شیعه نه اهل سنت نه فرقه زاله وهابیت، اون 2 قسم این بود که ما بیایم یک وسیله‌ای رو در نزد خداوند بخوایم مقرب بدونیم که اون وسیله رو خودشو خدا بدونیم. ما هیچ وقت امام رضا رو خدا نمیدونیم، امیرالمومنین رو خدا نمیدونیم، حضرت زهرا رو خدا نمیدونیم، ائمه رو خدا نمیدونیم، پیغمبر رو خدا نمیدونیم. میگه پیغمبر جایگاه خودش رو داره، خدای تعالی در جایگاه خودش هست، در جایگاه خودشه، یعنی خدا خداست، پیغمبر پیغمبر. این دو نوع توسل رو که در جلسات گذشته عرض کردیم که اینا شرک، هر کیم بره بگه آقا فلان امام خدا هست مشرک، ما هم هیچ اختلافی در این زمینه ندیم. 2 قسم دیگر توسل عرض کردیم، گفتیم که اگه کسی بیاد بخواد از نبی یا ولی یکی از اولیاء الله بخواد که براش دعا کنه، این هم عرض کردیم همه قبول دارن. نوع 4 رو هم تا اینجا بیان کردیم تموم شد، که گفتیم کسی بیاد از پیغمبر یا یکی از اولیاء الله خدا رو قسم بده به حق پیغمبر یا به حق یکی از اولیای خدا، که اینم الان روایات اهل سنت رو خوندیم، شیعه رو هم خوندیم که مورد تاییده، آیش هم که جلسه گذشته خدمتون خوندیم که آیه 103 سوره مائده بود اگه اشتباه نکنیم آیش رو، یعنی آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اونجا ذیل این آیه مفصل صحبت کردیم. این تا اینجا به نظرم 4 تا رو بیان کردیم. 5 مورد از اقسام توسل رو ما اگر عرض بکنیم دیگه، اون چرا که در زمان حیات توسل پیدا میشه به افرادی که زنده هستن، این قسم پروندهش بسته میشه. بنابراین خوب توجه کنید، این قسم رو من میخونم. 5 قسم از اقسام توسل اینه: ما بیایم از پیغمبر درخواست کنیم، خوب گوش بکنید چون این خیلی مهمه، ما شیعه ها بیشتر با این قسم کار داریم، ما بیایم از پیغمبر خاتم درخواست بکنیم به شرطی که زنده باشه، خب، یا از ولیی از اولیاء خدا به شرطی که زنده باشه درخواست بکنیم، یعنی دیگه نگیم برای ما دعا کن، دیگه نگیم خدایا به حق این پیغمبر یا به حق این ولی، مستقیما به خود پیغمبر یا به خود اون ولی که از اولیاء الله هست در حالی که زنده باشه بهش بگیم که آقا یا رسول الله، به شرطی که رسول الله زنده باشه بگیم یا رسول الله بیمار ما رو شفا بده، بگیم یا امیرالمومنین، به شرطی که امیرالمومنین زنده باشه بگیم که یا امیرالمومنین بیمار ما رو شفا بده، حاجت ما رو برآور، گرفتاری ما رو برطرف کن. حالا پیغمبر از دنیا رفته، ائمه از دنیا رفتن، غیر از وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح اونا رو تراب مقدم الفدا، حضرت زنده هستن. مثلا ما بیایم به امام زمان علیه السلام بگیم یا حجت الله، بیمار ما رو شفا بده. دیگه خدا رو به حق ما حضرت قسم ندیم، نگیم هم دعا کن برای ما، مستقیما به خود حضرت بگیم. این چه اشکالی داره؟ اینم وهابیت از بیخ و بن اصلا کلن شرک میدونه. یعنی میگه کسی که این حرف رو بزنه مشرک. برای چی؟ برای اینکه تمام کارها دست خدای تعالی است و هیچ کس نمیتواند کار خدایی رو انجام بده. کارهای محیر العقول فقط و فقط دست خود خداوند متعال هست و کسی نمیتونه کنم. شما میان کاری رو انجام میدین که اینهایی که ازشون چیز میخواین، یعنی به امام زمانتون میریم میگین شما بیمار ما رو شفا بده یا مثلا گرفتاری ما رو برطرف کن، این کار برای اینکه اینها چنین قدرتی ندارن، نمیتونن این کار رو انجام بدن. بعدم برای من و شما آیه از قرآن میخونه، میگه آقا چندین آیه در قرآن، ده ها آیه هست که اینها اصلا مالک پوست هسته خرمام نیستن، چیزی اینا از خودشون ندارن که بتونن گرفتاری شما برطرف کنن. بعدم شما آمدی خدا رو ول کردی به اینها چسبیدی. خود این دو قضیه، یعنی اینکه اینا کاری از دستشون بر نمیاد، دومم این که شما خدا رو رها کردی اومدی اینها رو چسبیدی به اینها داری میگی، این شرک اعظم هست و شرک اکبر اصلا دیگه، خیلی شرکش بزرگه. ما میخوایم اینجا عرض بکنیم خدمت عزیزان، بگیم که اتفاقا در قرآن کریم این نوع توسل هم به کار رفته. یعنی در قرآن کریم وسیله قرار دادن به این نوع که پیغمبر زنده بوده، قوم اون پیغمبر، امت اون پیغمبر رفتن پیش اون پیغمبر، به جای این که خدا رو بیان بخونن بگن خدایا تو بیمار ما رو شفا بده، خدایا تو بیا مریض ما رو خوب کن، گرفتاری ما رو برطرف کن، حاجات ما رو براون، اتفاقا آمدن به خود پیغمبر گفتن این کار انجام بده. حالا دقت بکنید آیش رو میخونیم، آیش هم یه دونه صلوات بلند بفرستید تا بخونیم براتون. آیه آیه 160 سوره اعراف هست، خیلی آیه عجیبی هم هست، خیلی آیه عجیبی. میفرماید که و اوحینا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه. میگه که قرآن میفرماید که ما به حضرت موسی علیه السلام وحی کردیم، در چه زمانی؟ میفرماید زمانی که قوم او از او خواستن آنها را سیراب نماید. خیلی عجیب، یعنی آیه میفرماید که قوم حضرت موسی نیمدن به حضرت موسی دیگه بگن، چون آیت شبای گذشته و جلسات گذشته رو خوندیم، اونجاها بیان بود که برا ما دعا کن، فد اولنا، ای موسی برا ما دعا کن، این رفت کنار. نیمدن هم بگن خدایا به حق موسی قسمت میدیم، این هم رفت کنار. اینا آمدن مستقیم به خود حضرت موسی گفتن ای موسی برا ما بارون بیار، آره سیرابمون کن، قحطی اومده، خوشسالی اومده، بارون برای ما بیار. خیلی جالبه که حضرت موسی علیه السلام هم به اینا نگفت که زبونتون رو گاز بگیرید، این چه حرف زشتیه میزنین، شما مشرک شدین همتون، این حرف شرکه، اصلا همچین چیزی نگفت حضرت موسی علیه السلام. خداوندم تو این آیه نیمد بعد بگه این موسی قایم بزن تو دهن اینا که این حرفو نزنن، این حرف شرک عظیم هست، نه همچین چیزی نه. اتفاقا میگه وقتی که خداوند دید اینها اومدن به حضرت موسی گفتن ای موسی ما را سیراب کن، یعنی قحطی اومده بارون بیار برای ما، قرآن اتفاقا ادامهشو ببینید که آیه چجوری بیان میفرماید. فقط یه پرانتز اینجا داشته باشید، خدا قسمتتون بکنه که انشالله فاجعه منا براتون رخ نده، برید مکه سالم برگردید، اونجا وقتی میخواید پرده کعبه رو ببوسید این شرطه که وایساده شرق میزنه رو دست شما. ها حالا چرا؟ برای اینکه عربستان مهد پرورش وهابیت دیگه. دیگه تنها کشوری تو جهان داره صادرات نفت میکنه، دومین صادراتش هم وهابیته که داره صادر میکنه. اونجا میزنه دست شما، به شما میگه آقا نبوس پرده کعبه رو. میگه برای چی؟ میگه این شرک. مقام حضرت ابراهیم شما رفتی مثلا داری میبوسی، میگه آقا این شرک. اصلا نمیدونه شرک چی هست، آقا این به شرک چه ارتباطی داره. آیه رو ببینید، اصلا خود حضرت موسی علیه السلام اینجا مخاطب قرار میگیره، قومش بهش میگن اذ استسقاه قومه، یعنی قومش بهش میگن برا ما بارون بیار، کار خدا رو برا ما انجام بده، کاری که خدا میکنه، چون بارون دست خداست، بارون رو من و تو نمیتونیم بیاریم. میگه کار خدایی برا ما بکن، بارون برا ما بیار. میگه وقتی که قوم حضرت موسی اینو به موسی گفتن، ما که خدا هستیم چه به موسی گفتیم؟ نگفتیم بزن در دهنشون، نگفتیم بزن رو دستشون، نگفتیم بهشون بگو مشتکین، بعدم سرشون رو گوش تا گوش ببر بهشون ما که خداییم به موسی گفتیم انزره به اساکل حجر، ای موسی با همین چوب دستی که بهت دادیم که چندین کار باش انجام داری، یه روز رفتی پیش فرعون اژدها از این چوب دستی اومد مار بزرگ درست شد، یه روز دیگه زدی به آب دریا آب رفت کنار تونل باز شد اینا رفتن، حالا هم داریم به تو میگیم که انزره به اساکل، با همین چوب دستی بزن به همین صخره ها که جلوته. حضرت موسی با همین چوب دستی زد به این صخره ها، آب اومد در اینا، خوشحالی بود آب اومد در اینا، یعنی کار خدا رو انجام داد موسی علیه السلام. فرق حضرت موسی با خدا چی شد؟ خداوند به ارادت الله این کار انجام میده، یعنی بل استقلال انجام میده، حضرت موسی بل موهبت انجام میده، یعنی خدا بهش داده. به خدا کسی این قدرت رو نداده، مال خودشه، ولی قدرت حضرت موسی مال خودش چی؟ نیست، مال خداست. فرقش فقط همینه، هیچ فرق دیگه هم نداره. حالا این آیه رو بررسی بکنیم، بریم سراغ یه آیه بسیار زیبای دیگر از قرآن کریم. من سوال میکنم، شما همین سوال تو ذهنتون هست، در این آیه شریفه میخوایم آیه رو بررسی کنیم، چون گفتیم میخوایم یه خود در تفسیرم کار کنیم، چرا قوم حضرت موسی علیه السلام از خدا نخواستن تا آنها را سیراب نموده و به آنها آب بده؟ این اولین سواله. چرا به خدا نگفتن، به موسی گفتن؟ و چرا وقتی به موسی گفتن خدا نهیشون نکرد از این کار؟ دوم، اگر درخواست از پیامبر شرک هست، چرا خداوند متعال به جای اجابت درخواست قوم موسی اونها را توبیخ نمی کنه و مشرک نمیخونه اونها رو؟ چرا؟ سوم، این جمله جالبه، اگر یه مقدار تهویه فضا رو دوستان کمک بکنن، کولرها رو هم روشن بکنن، هوا یه مقدار تهویه بشه، این رو من عرض میکنم، بازم یک صلوات دیگه محبت بکنیم. شما فرض کنید اینجا قوم اومدن از حضرت موسی علیه السلام خواستن که بهشون آب بده. من از شما سوال میکنم چه فرقی بین آب هست، یعنی خواستن آب هست، یا اینکه ما از حضرت موسی بخوایم بگیم ای موسی بیمار ما رو شفا بده، ای موسی حاجت ما رو برآور، مستقیم بهش بگیم ای موسی فلان کار ما گره خورده، گره کار ما رو تو درست کن باز بشی، فلان مشکل هم ما داریم، مشکل ما رو هم تو حل کن. چه فرق؟ آب خواستن یه نمونه است، حالا اونای دیگه شما از آیت قرآن میگیم ما خدمتتون. پس فرقی نمیشه گذاشت بین حاجت ها که بگیم آب خواستن مشروع، خواستن شفای بیمار مشروع نیست. نه، همچین چیزی نیست، همش یکی. حاجات مشروع همش مثل همه، مشروع یعنی حاجات خوب، حاجات بد نباشه، حاجات خوب باشه، همش یکی، مشکلی نداره، تفاوتی با هم دیگه نداره. چهارمین چیزی که به ذهن بنده و به ذهن شما میرسه، قوم حضرت موسی علیه السلام میدونن که موسی علیه السلام میتواند این کار رو انجام بده. اگر گفتید از کجا میدونستن این کار رو میتونه انجام بده، شما بلافاصله این جواب رو میدی که خب از قبل معلوم سابقه داشته موسی، حسن سابقه داشته حضرت موسی، یعنی قبلا از این کارا زیاد کرده، قومش هم میدونستن حضرت موسی قدرت این کار رو داره، با علم به قدرت این کار به حضرت موسی رجوع کردن، این چون میدونستن میتونه این کار انجام بده بهش گفتن آب به ما بده، ما رو سیراب کن. یعنی حضرت میتونست خواسته اونها رو برآورده کنه و میدونن قوم حضرت موسی برای اینکه خواستشون حتما برآورده بشه باید او رو شفیع در پیشگاه پروردگار قرار بدن، چرا که اگه خودشون از خدا درخواست کنن ممکنه حاجتشون برآورده بشه، ممکنه که چی؟ برآورده نشه. میان به موسی علیه السلام میگن تو آب به ما بده، میدونن موسی اگر از خدای تعالی آب بخواد، یعنی با قدرتی که خدا بهش داده به اینها میتونه آب رو بده، اما خود اینها اگه برن خودشون تو خونه دعا بکنن دعاشون ممکنه به اجابت برسه، ممکنه به اجابت نرسه. آخرین مطلبی هم که از بررسی آیه به دست میاد اینه که پیغمبران الهی میتوانن کارهای محیرالعقولی رو انجام بدن که دیگران نمیتونن. کارهای محیرالعقول یعنی چی؟ یعنی در امور عالم تکوین تصرف بکنن. حالا نوع تصرفشون چجوریه من برای شما باز از قرآن کریم براتون خواهم گفت. یعنی به اذن الله در عالم وجود تصرفاتی انجام بدن. مثلا من موسی به اذن الله بیام بزنم چوب دستیم و به صخره از دل صخره آب بیارم بیرون، حضرت صالح بیاد از دل کوه به اذن الله ناقه بیاره بیرون، شتر ماده بیاره بیرون که شیر میده، چه شیری. این کار حضرت صالح هم میتونه انجام بده و قص الهازا که شما میدونید. حالا در این زمینه که کارهای محیرالعقول رو پیغمبران میتونستن انجام بدن و اوصیاء پیغمبران هم انجام میدادند، یک آیه بسیار زیبایی تو قرآن هست که این آیه رو تقریبا اگر شما حفظم نباشید داستانش رو همتون حفظید و بلد هستید. با این فیلمام که میسازن تو تلویزیون نشون میدن و اینها، شما بالاخره تو داستان پیغمبرها یه مقدار ورود پیدا کردی، داستانه رو شنیدی، آیهش هم بشنو، داستان رو با آیه کنار هم بگذار. بازم عرض میکنم دوستان کولرها رو روشن بکنن، هوا بله یه مقدار سنگین هستش. یه صلوات دیگه هم محبت بفرمایید. آیه 38، 39 و 40 سوره نمل. این آیه خیلی عجیبه. میخوایم ازش چه استفاده ای بکنیم؟ میخوایم ازش این استفاده رو بکنیم که یک، آیا پیغمبران میتونن در عالم وجود تصرفاتی بکنن و همچنین جانشین پیغمبرا؟ دوم این که کارهای محیرالعقول که همون تصرف در عالم هست به توسط اینها انجام میشه، آیا اینها به توسط خودشون این کار انجام دادن یا به اذن الله این کار انجام دادن؟ سوم این که خداوند این قدرت رو به اینها داده یا نداده؟ ببینید آیه چی میفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمین. میگه که حضرت سلیمان علیه السلام یک سری معجزاتی داشت که از این معجزاتش به اذن الله بنا بود که استفاده کنه و استفاده هم کرد. پیغمبرای دیگه هم قدرت چنین کاری رو داشتن ولی نیاز نبود استفاده کنن. حضرت سلیمان نیاز پیدا شد استفاده کنه. مثلا باد رو در اختیار گرفت. مثلا به باد میگفت هر زمانی که من میگم فلان کار رو مثلا برای ما انجام بده، مثلا اینها رو با باد ورداره ببردشون در یه سرزمین دیگه. این که پرندگان در خدمت اون حضرت باشن، این که حیوانات زبانشون چی هست، با هم چی رد و بدل میکنن، صحبت میکنن، اینا همه پیغمبران هم میدونستن ولی نیاز نبود از این معجزه استفاده کنن. حضرت سلیمان استفاده کرد. دیگه چی؟ دیگه یکی از معجزاتی که حضرت ازش استفاده کرده معجزه مسخر کردن جنیان بوده. که اینو ما توی یه جلسه ای در مورد سحر و جادو که صحبت میکنیم اونجا تو اون جلسه برای دوستانمون توضیح دادیم که دیویدیش هم هست، اونم خیلی جالبه. حضرت جنیان رو مسخر خودش کرده بود، یعنی کلن عمل فعله حضرت سلیمان بودن. حالا اینا قدرت‌های فوق‌العاده‌ای هم داشتن. اینها در دربار حضرت کتبسته به قول معروف همینجوری دستاشون اینجوری بود، یه قالب‌های مثالی هم پیدا کرده بودن، چون جن اصلاً دیده نمیشه مگر خداوند اون رو در یه قالب مثالی قرار بده. حالا اینه در بحث جن بعداً خواهیم گفت. اینا آمده بودن قالب مثالی پیدا کرده بودن در خدمت حضرت دان، یه عملون عملگی میکردن، کار میکردن پیش حضرت. خیلی هم براشون سنگین بود این مطلب، چون خب جن میدونید که از نظر خلقت از انسان برتر واقعا، ولی خداوند خواسته بود اینا مسخر از سلیمان باشن. اینا دیگه خودشون اراده‌ای نداشتن، در خدمت از سلیمان بودن، یه کارهای عجیب و غریبی برای سلیمان میکردن. میرفتن زیر آب، چون آب جن رو خفه نمیکنه، میرفتن زیر آب، جواهرات از دل دریا یهو مثلا 50 متر میرفتن زیر آب، 100 متر میرفتن زیر آب، جواهرات میوردن بدون لباس قواسی، میوردن واسه سلیمان گفتن جواهرات همه رو تحویل میدن. از یه شهر دیگه میرفتن یه چیزی میوردن، از دل کوه سنگای بزرگ میوردن، میتراشیدن سنگا رو، از سنگا دیگای بزرگ میساختن که لشکر از سلیمان بتونه قضا مثلا قضا یه روز لشکر حضرت باشه. خب یکی از این معجزات هم این بود، پرندگان در خدمت حضرت بود. هدهد یک پرنده است که شما دیگه داستانشو میدونید. این یه روز در دربار از سلیمان، اونجا حضرت همه رو احضار کرد، همه اومدن، گاقا از هدهد خبری نیست. خودش میاد قربان توضیح میده. حضرت فهمود که اگر اومد توضیح درستی نداشت، توجیهش درست نبود، همینجا میگم سرشو ببرن، ذبحش بکنن. هدهد آمد، هدهد کجا بودی؟ اینو همه در اختیار حضرت بود. گم من یا رسول الله، من رفته بودم یه سرزمین دیگه، چون حضرت سلیمان اورشلیم بود، همین اورشلیمی که حالا هست. گم من رفتم نزدیکای یمن مثلا، اونجاها گم رفتم، اونجاها دیدم که یک سرزمینیه، این مردمش دارن آفتابو میپرستن، پادشاهش هم یک زنیه، اونجا نشسته به اینا دستور میده، دارن آفتاب میپرستن، شما چه دستور میفرمایی؟ دیر کردن من به خاطر این بود. حضرت فهمود که به اینها فهمود که اینها چجوری بودن، کاراشون همه رو هدهد توضیح داد، فلان کرد. حضرت فهمود نامه ببر بر اینا، نامه فر انهو بسم الله الرحمن الرحیم، انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، نامه رو شروع کرد با بسم الله، فرستاد برای اینها. پادشاه اونجا یک زن بود به نام بلقیس. بلقیس که سرزمین سبع یا سبا در اختیارش بود، اونجا همگی آفتاب میپرستیدن. نامه رو خوند و بالاخره چی کرد و فلان، هدیه فرستاد و حضرت هدیه رو قبول نکرد و هدیه رو پس فرستاد و بعد اینها گفتش که یا آماده جنگ شو یا بعد اون چرا که میگیم توجه بهش بکنی، این کاری که داری میکنی غلط و فلان، هدیه رو من نمیخوام، نمیپذیرم. اون پادشاه زن گفتش که باشه، من خودم میام اونجا حضوری صحبت میکنم و که جنگی صورت نگیره. بنا شد که حضوری بلند شه بیاد خدمت حضرت سلیمان، حالا یاد همون موقع ایمان بیاره یا بعدش، یا بیاد حالا مذاکراتی داشته باشه. حضرت سلیمان خواست یه کاری رو، ببخشید اینجوری عرض میکنم، خیلی ببخشید، بلا قیاس بلا تشبیه، یه سورپرایزی داشته باشه این وسط، یعنی یه عملی انجام بده که چند تا خاصیت این عمل در دلش باشه. یک، این که این خانوم پادشاه این سرزمین میخواد این همه راه بلنشی بیاد اینجا، به عنوان معجزه این رو ببینه، کارت شناسایی حضرت سلیمان رو ببینه، ایمان بیاره به حضرت سلیمان، چون کارت شناسایی هر پیغمبری چیزیست به نام معجزه، اگه معجزه نشوشن نمیتونه پیغمبر خوش ثابت بکنه، تموش. امام هم همینطور. حضرت این رو فرستاد و رفت و اومد و فلان اینا، بناشو بلقیس پشه بیاد اینجا. بلقیس که داره میاد، یه تخت خیلی بزرگی چند سال زحمت کشیدن اینو برای بلقیس ساخته بودن، تختم از سنگ و چیزای قیمتی و اینا اونجا بود. حضرت فهمود که من میخوام یه کاری بکنم، این وقتی میاد اینجا تختش اینجا باشه. حالا مثلا فرض کنید از یمن میخوان یه تخت رو ببرن اورشلیم، با بوینگ هم 727 که بخواید ببرید چقدر طول میکشه؟ بخواید تخت رو ببرید جا به جاش کنید فلان اینا. حضرت محمود هم میخوام این تخت رو بیارم، جنیا وایساده بودن. ایوکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدومتون میتونید که قبل از اینکه این بیاد اینجا پیش ما تسلیم ما بشه با ما صحبت کنه تخت این اینجا حاضر بشه، این تختش رو با چش خودش ببینه، کدومتون میتونید این کار رو انجام بدین؟ قال افریتم من الجن، یکی از همین جنایی که عمل فعله بود اما خیلی قدرشون بود، قلدر بود خیلی، گفت شما الان 4-5 ساعت اینجا نشستی که یعنی طول میکشه نشستن تا اینا رو بار عام دادی، اینا دارن گزارشات مملکتی رو میدن، اینا تو این 4-5 ساعت اجاد بلند نشدی، انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، قبل از این که از جات بلند بشی تو این 4-5 ساعت که نشستی من 4-5 ساعت برات این تختو میارم. حالا این جنه چقدر قدرت داشت، افریت و ملجه، یعنی هم دانشمندشون هم مغز متفکرشون بود، هم قدرشون بود. گو برام بیارم، گو من میرم برای 4-5 سنت برم دارم میارم. دقت بکنید، حالا در عرض 4-5 ساعت مثلا بره برداره بیاره. و اینی علیه لقوی یون امین، خاطرت هم جمع باشه، من تخت و جای دیگه نمیبرم، میارم پیش خودت میذارم اینجا تا قبل از اینکه این بلقیس برسه اینجا تو این مدت میارم. حضرت اینو شنید، خوب گوش بدید، حضرت سلیمان اینو شنید، هنوز تجزیه تحلیل نکرده این مطلب رو. یک انسان، یک انسان در بارگاه حضرت سلیمان بود اونجا، قال الذی عنده علم من الکتاب، یک کسی تو بارگاه حضرت سلیمان بود به نام آصف ابن برخیا که وصی حضرت سلیمانم بود، جانشین حضرت سلیمانم بود، آقا ایشون میگه 5 ساعته من میارم، 4-5 ساعته من میارم برام. گفت شما چیکار میخوای بکنی؟ حالا گوش بدی. او گفتش که انا آتی که بهی قبل ان یرتد طرفک، من رو دست این برات این تختو میارم از نظر زمانی. گفت که گفت تو شما یا رسول یا نبی الله که پلک میزنی در هر یه دقیقه من و شما چند تا پلک میزنیم؟ گفت قبل از این که پلک بعدی رو بزنی چند ثانیه میشه؟ قبل از این که پلک بعدی رو بزنی من برای تخت رو میارم اینجا حاضر میکنم، خود تخت بلقیس. این کی بود؟ آیه میفرماید این کسی بود، الذی عنده علم من الکتاب، این کسی بود که یک دانشی از کل کتاب و ما که خدا هستیم بهش داده بودیم، یه دانشی از کل کتاب، یه مقدار کمی رو. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه فرمودن که مگس وقتی که میاد رو آب دریا بالشو، اگر مگس فرض کنید بیاد رو آب دریا بالشو بزنه رو آب دریا، چقدر از دریا آب برمیداره، چقدر آب برمیداره بنزه بال مگس. حضرت فرمودش که اون که فرمود آصف ابن برخیا الذی عنده علم من الکتاب، حضرت فرمود علم من الکتاب مثل اون بال مگسه که رو آب تر شده، یعنی به اندازه اون تری آب از کتاب در نزدش بود، از کل کتاب در نزدش بود، به این اندازه علم در نزدش بود. حالا این داشته باشی. فلما رآه مستقرن عنده قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان گفت بسیار خوب شما بیارید. تا پلک نزد سلیمان جنیا آدمیا همه دیدن تخت بلقیس اینجا حاضره، یعنی تخت را با علمش، با علمی که داشت از اونجا به قدرت الهی بلند کرد گذاشت اینجا جلو حضرت سلیمان علیه السلام. این قدرت رو خداوند خواسته که پیغمبر داشته باشه، جانشین پیغمبرم که یک انسانه خدا خواسته داره و از این قدرتش داره استفاده میکنه. ما چرا میخوایم بیایم جلو این قدرت رو بگیریم؟ آیه آخر سوره رعد میفرماید که اونجا میفرماید که و یقول الذین کفروا لستم مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، آیه آخر سوره رعد، ای پیغمبر اینا میگن تو پیغمبر نیستی، تو بگو میون من و شما همینقدر بس که خدا گواه باشه که من پیغمبرم و من اندهو علم الکتاب، نه من الکتاب. کسی که علم کل کتاب نزدش هست اون شاهد بشه که من پیغمبر هستم. در ذیل این آره رجوع کردن که آقا اون کسی که علم من الکتاب بود آصف ابن بخیا بود، اونقدر نزدش بود تخته رو آورد. اونی که علم الکتاب باشه کیه؟ امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان و نور الصقلین فرمودن هو علی ابن ابی طالب علیه السلام. وقتی خدا خواسته که آصف ابن بخیا این علمو داشته باشه، این قدرتو داشته باشه، با اون مقدارش این کار بزرگ رو انجام بده، خداوند خواسته یه نفری به نام امیرالمومنین علیه السلام کل علم کتاب دستش باشه، کل این قدرت خود خدا خواسته که قابل قیاس نی با قدرت آصف ابن بخیا در نزد امیرالمومنین علیه السلام قرار داده باشه. حالا یه کسی بهش میگه آقا اسم امیرالمومنین نمیده که این از کجا منظور؟ آقا شما برو من اندهو علم الکتابو پیدا کن بیا. ببین علم الکتاب که نزد اون کسی هست، من اندهو علم الکتاب اون چیه؟ شما بیار اسمشو بگو. بالاخره یه کسی باید باشه دیگه که وجود خارجی داشته باشه دیگه. حالا امیرالمومنین نباشه، هر کی دیگه، شما بیار اسمشو بگو. مشکلی نداره که. یه کسی هست که علم من الکتاب آصف ابن بخیا، یه کسی هم علم الکتاب کلن نزدشه به قدرت خدا به اذن الله، اونم یه وجود خارجی داره، خدا خواسته این قدرت رو بهش بده. حالا با داشتن این قدرت ما بیایم بگیم به آصف ابن بخیا آقا تو این قدرت رو داری، کار ما رو هم راه انداز، تخت بلقیس آوردی، کار ما رو هم راه بیانداز. یا امیرالمومنین تو علم الکتاب رو داری، تخت بلقیس و آصف آورد، تو بیا بیمار ما رو شفا بده، کار ما رو راه بیانداز. این کجاش میتونه آخه شرک باشه؟ نه تنها شرک نی، بلکه قرآن داره تاییدش میکنه این کار رو، که میگه ما خودمون این قدرت ها رو به اینا دادیم. گیرم این قدرت ها به اذن الله هست، ما خواستیم که اینها اینجور قدرت من باشن. این بحث یک ادامه ای داره و بررسی آیه انشالله در جلسه آخر که جلسه ما و جلسه بعدی ما در واقع هست، از جلسات توسل ادامه خواهد داشت انشالله مطرح خواهیم کرد. فرصتمون دیگه به اتمام رسیده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. باش.